بسم الله الرحمن الرحیم. سخن درباره ذکر بود که ذاکر حقیقی جلیس خداست و قهرن جلیس خود را مشاهده می کند. به همین مناسبت اونچه که در متن آمده است که فرمود اگر کسی ذکر مطلوب داشت جلیس خداست، شارح ذکر مطلوب را شرح می دهند. فرمایید که ذکر مطلوب آن است که با زبان و با روح و با قلب و با جمیع اعضا انسان متذکر حق سبحانه و تعالی باشد، چون این ذکر است که در قرآن از ما طلب شده است. چون در قرآن کریم ما را به اصل ذکر دعوت کردند که وذکر الله ذکرن کثیرا، اما مشخص فرمودن که چه نحو ذکری مطلوب است. همون وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال ولا تکن من الغافلین. این که فرمود وذکر ربک فی نفسک، یعنی یاد حق در دل و نام حق هم بر لب، فرمود بدون الجهر من القول، و این هم همراه با تضرع و خیفه باشد و از ذر مدت هم بالغدو و الآصال باشد. این بالغدو و الآصال شاید کنایه از دوام باشد، یعنی صبح و شام، نه اینکه فقط در صبح و فقط در شام و بین این دو وقت غافل باش. پس ذکر مطلوب آن است که هم در جان باشد و هم در زبان باشد و هم دوام داشته باشد تا اینکه انسان مذکور خود را مشاهده کند. اگر ذکر این چنین بود، کم کم این خاطرات رخت برمی بندد، زیرا اگر انسان روح را به یک امری مشغول نکند، نفس برای او یک سرگرمی فراهم می کند. خواه ناخواه این چنین است. اگر کسی برای وقت خود برنامه طرح نکند، دیگری برای وقت خالی انسان برنامه ریزی میکند، و دیگری اگر دشمن باشد سعی میکند این وقت خالی را به سود خود صرف کند. شیطان هم مرتب مواظب هست که کی وقت خالی دارد، کی وقت خالی ندارد، که حمله کند. لذا اگر کسی برای و جان خودش برنامه تحریزی کرد به نام یاد حق، دشمن برنامه ریزی نمیکند. قهرن این خاطرات کم می شود، به تدریج برطرف خواهد شد. وقتی خاطرات برطرف شد، صحنه دل صحنه یاد حق می شود. وقتی صحنه یاد حق شد، زمینه برای ظهور حق آماده می شود که اشرقت الارض به نور ربها. وقتی زمینه آماده شد، اونگاه قوس صعود شروع می شود. برای این شخص اول تجلیات افعالی است و بعد صفاتی است و بعد اسمایی است و بعد ذاتی. و در بحث‌های قبلا فرمودن که اونها که اهل سیر و سلوکن می‌دانند که این کمال و این صفت از مقام ذات آمده است، از راه دور آمده است، یا از مقام وصف ظهور کرده است. یعنی یک کمالی که به انسان برسد یقیناً از ذات هست و یقینا از حجاب اسماء و صفات گذشت. اینطور نیست که ریشه اصلیش از ذات نباشد یا به وساطت اسماء و صفات نباشد، ولی شهود این سالک فرق میکند. انسان گاهی میبیند به این که مبدأ این صفت از راه خیلی دور است و بار سنگین را به همراه دارد، این معلوم شود که مبدأ این لطف خاص ذات حق تعالی است. گاهی میبیند اونچنان نیست که از راه دور آمده باشد و بار سنگین را به همراه داشته باشد، میفهمد که از مراتب نازله به او رسیده است. پس این ذکر مطلوب زمینه را فراهم میکند برای تجلیات. وقتی برای تجلی فراهم کرد، قهرن انسان اول بیگانه را فراموش میکند، بعد خودی را فراموش میکند. اول خاطرات و صور ذهنیه را از نفس خود طرد می کند که اون خاطرات بیگانه رخنه نکنن، بعد کم کم مال و فرزند را، بعد کم کم اوصاف خود را، کمالات خود را، بعد کم کم خود را، وقتی فراموش کرده است جز مذکور هیچ چیزی را نمی بیند، هیچ شیعی را مشاهده نمی کند. اونگاه می بیند که خداست که دارد به یاد خودش ذکر می گوید فهو الذاکر وهو المذکور وهو الذکر. این همون عالی ترین درجه سیر و سلوک است که از او به عنوان فنا یاد می شود، که فنا نه یعنی نابودی سالک، بلکه نابینی بینایی سالک، که سالک غیر حق را نبیند، فقط حق را مشاهده کند. این یک بخش از بحث. اونگاه روی تناسب این بخش اول بخش دوم طرح میکنند، با این است که نه تنها انسان سالک به جایی میرسد که برای او روشن میشود ذاکر حقیقی خداست، بلکه در همه مراتب ذاکر خداست. دیگران نمیبینند، وگرنه ذکر همیشه از آن حق است. اونگاه مراتب خمسه ذکر را یاد میکنند، که اول درجه خدای سبحان در مقام ذات به یاد خودش هست، همونطوری که خود را هم می کنند، همونطوری که به وحدانیت خود شهادت می دهد، همونطوری که شهد الله و انه لا اله الا هو، و همونطوری که انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک، همونطور هم خداوند خود را ذکر می کند و به یاد خودش هست. چون همه هم به ثنایی که خدا بر خود روا می دارد و در بار خود اعمال می کند همون ذکر حق است که به اسم متکلم تجلی کرد. اولین وصف خدای سبحان به نظر اهل معرفت در این زمینه که زمینه ذکر است، همون تکلم است، که فهو المتکلم لذاتی به ذاته. بعد از این مرحله فرشته های مقربند که به یاد حقن، که غذای اونها تسبیح است. بعد فرشته های سمایی هن، بعد فرشته های ارضی هن، بعد موجودات ارضی و ابدان هن، که اینا همشون به یاد حقن. اگر چون چه سخن از سجده همگانی است که لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، یا اسلام همگانی است که له اصل ما فی السماوات ما فی الارض، یا تسبیح و تحمید همگانی است که من شأن الله یسبحه بحمده، اینا در حقیقت ظهور خدای سبحان است به عنوان ذاکر در همه مجاری. پس او مسبح است و او مسبح له، اوست که ذاکر است و اوست که مذکور و مانند آن. پس در حقیقت ذکر در هر جایی که باشد از آن خداست. خدا خود را ثنا می کند در مقام جمع و در مقام تفصیل. این هم بخش دوم بحث. اما این که در متن قبلی فرمودن اگر کسی ذکر مطلوب داشت مذکور خود را مشاهده می کند و مقید فرمود ذکر را به ذکر مطلوب، برای آن است که اصل ذکر در همه هست، ولی اون شهود در همه نیست. سرش آن است که ذکر مطلوب در همه جا نیست. اون ذکر مطلوب همان است که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. و اون ذکر غیر مسلوب آن است که انسان لسانن به یاد حق باشد و قلبن غافل، که ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خب صلات ذکر الله هست، اقیم صلات لذکری، و همین ذکر چون در مرحله زبان خلاصه شده است و قلب غافل است، نه تنها انسان ذاکر خدا را مشاهده نمی کند، بلکه مورد خشم خداست که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. و در روایاتی که در مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله نقل کرد آمده است که بعد از که نماز بعضی ها تمام شد، نماز را میپیچند و بر سر او فرو میکوبند و نماز به او میگوید ضیعک الله کما ضیعتنی. چون که در مقابل این هم گاهی نماز به صورت‌های نورانی در می‌آید و شخص نمازگزار را دعا می‌کند و خدا تو را روشن کند همونطوری که تو مرا احیا کردی و روشن کردی. خب پس ذکر مطلوب آن است که در نفس باشد و در بدن، با تضرع و خیفه باشد و دائمی باشد، این اوصاف چهارگانه را داشته باشد. و بقیه ذکرها غیر مطلوب است. لذا مصنف فرمود به این که اگر کسی ذکر مطلوب داشت، این از غزو فی سبیل الله بهتر است. شاید همین این سخن توجیهی باشد برای اون روایاتی که احیانا نقل می شود، ثواب مثلا دو رکعت نماز یا ثواب یک حج یا ثواب روزه گرفتن از جنگ ها بهتر است. اگر اون روایات درست باشد، شاید یکی از محاملش همین توجیه باشد. اونگاه در این زمینه که چطور ذکر خدا همگانی است و همه جایی است، این رو مصنف می‌فرماید به این که فعل ذکر الله سبحانه و تعالی صار فی جمیع اجزاء العبد، یاد خدا در تمام سراسر هستی بنده ظهور و سریان دارد. و اون مرحله مطلوبش اون مرحله کامل هست، یعنی عضوی از اعضای بدن نیست که به یاد حق نباشد، بلکه همه اعضا و جوارح انسان به یاد حق هست. منتها گاهی علم به علم هست و گاهی علم به علم نیست، و چون غفلت می آید انسان اون ذکر مطلوب را ندارد و قهرن مذکور خود را مشاهده نمی کند. در این بیان که ذکر خدا ساری در جمیع اجزای عبد است، دو توجیه است. یکی این که ذکر عبد خدا را که اضافه مصدر به مفعول باشد، یا نه ذکر خدا عبد را که اضافه مصدر به فاعل باشد. همین دو توجیه در آیه کریمه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر هست. ولذکر الله اکبر یعنی ذکر عبد الله را اکبر از صلات است که اضافه مفعول باشد، یا ولذکر الله عبده المصلی که مصلی به یاد حق بود، خدا در جزا به یاد عبد هست و یاد خدا نسبت به عبد که با نماز یاد خدا را احیا کرد، اون یاد خدا بالاتر از یاد عبد است که اضافه به فاعل باشد. بله، این که فرمود فذکرونی اذکرکم، این معناش آن است که اگر شما به یاد حق بودید، حق به یاد شماست. اما همونطوری که اگر شما یک کار خیر کردید، من جواب الحسنه فله و اشرم سالها، اگر شما به یاد حق بودید، حق هم به یاد شماست، اما ذکر الله اکبر و من ذکرکم. اونگاه شما که در نماز به یاد حق بودید، خداوند هم به یاد شماست، چون فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکو. این اصل کلی در باره ذکرم یک معاهده طرفینی است که فذکرونی اذکرکم، این هم یک تعهد خاص. اونگاه فرمود اقم الصلاة لذکری، معلوم می شود یکی از مصادیق ذکر الله صلات است. در بخش چهارم بفرماید به این که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولی ذکر الله اکبر، که میشه مرحله چهارم از نظم بحثی. همونطوری که در اون آیه دوتا احتمال هست که اضافه مصدر به فاعل باشد یا اضافه مصدر به مفعول، همون دوتا احتمال در کلام مصنف هم هست که ذکر خدا ساری است، یعنی ذکر خدا عبد را در همه سراسر هستی عبد ساری است، یا ذکر عبد خدا را در همه سراسر هستی عبد ساری است، منتها گاهی غافل است و گاهی غافل نیست. بحث بعدی آن است که چون انسان بسیط محض نیست، بنابراین ممکن است بعضی از شؤون هستی او ذاکر باشد، بعضی از شؤون هستی او غافل. این که ذکر تقسیم شد به ذکر مطلوب و ذکر غیر مطلوب، و این که تقسیم شد به ذکر لسانی و ذکر غیر لسانی، نشانه آن است که ممکن است انسان با بعضی از شؤونش متذکر حق باشد و حاضر، و با بعضی از شؤون دیگر متذکر حق نباشد و غافل باشد. و اگر چنون چه این معنا در انسان فرض شد، اون اصل کلی که خدا در حدیث قدسی فرمود ان جلیس و من ذکرنی، اون اصل کلی محفوظ خواهد بود. یعنی اگر انسان با بعضی از شعونش به یاد حق بود، همون شأن انسان جلیس حق است و حق را مشاهده می کند و سایر شعون جلیس حق نیستند و حق را مشاهده نمی کنند و این تناقض هم نیست، برای اینکه موضوع فرق می کند. انسان چون کثیر بل شعون و الاعضاء و الاجزاست و موجود احدی نیست، لذا ممکن است لسانن به یاد حق باشد و حق را هم مشاهده بکند و قلبن به یاد حق نباشد و حق را مشاهده نکند. اینجا یه توضیح لازم است که شارع اون توضیح رو به عهده می گیرن. می فرمان به اینکه خب شما گفتید انسان داره شعون هست، ممکن است بعضی از شعون به یاد حق باشند، بعضی از شعون به یاد حق نباشند. ممکن است کسی لسانن به یاد حق باشد و قلبن به یاد حق نباشد. ولی باید بپذیرید اگر لسانن به یاد حق بود، باید خدا را مشاهده کند، چون خدا فرمود ان جلیس و من ذکرنی. فرمود بله این چینم هست، خود لسان حق را میبیند. منتها نباید توقع داشت که دیدن همیشه به باصره سر باشد. هر موجودی بالاخره بینش خاص دارد، یه شهود مخصوص دارد. انسان به حسب ظاهر با چشم میبیند، با گوش میشنود، با زبان سخن میگوید و مانند آن. نباید توقع داشت که زبان هم مثل چشم با همین چشم ببیند، بلکه زبان میبیند با روحانیت خاصی که خود دارد، زیرا اصل کلی که فرمود انا جلیس و من ذکرنی شامل او خواهد شد. زبان ذاکر حق است و هر ذاکری جلیس حق است، پس زبان جلیس حق است. زبان جلیس حق است و هر جلیسی جلیس خود را میبیند، پس زبان جلیس حق خود را میبیند. این دوتا صغرا و کبرا محصولش آن است که زبان حق را مشاهده میکند، منتها با شهودی که مخصوص به خودش است. این بحث چه که گذروندن، بعد میفهمون که مژده بدید به اهل ذکر. نباید کسی بگوید حالا من که توفیق ذکر قلبی را ندارم، چرا از ذکر زبانی محروم باشم؟ مژده به اینها بدید، اینا را تشویق کنید، فهم هازا، این سر را بفهم و بدان که اگر کسی اون توفیق را نداشت که ذکر مطلوب را داشته باشد، ذکر زبانی فراموشش نشود، برای اینکه بالاخره لسان به یاد حق باشد، حق را مشاهده می کند. یعنی انسان در مرتبه لسان حق را مشاهده می کند، چون حق سبحانه و تعالی هم گرچه بسیط الحقیقه است، احدی و ذات است، ولی اسما و صفات فراوانی دارد. همونطوری که انسان بسیط محض نیست، کثیر است، ذات اقدس اله گرچه احدی و ذات است و بسیط، اما شؤون فراوانی دارد. و اگر چونچه شهود مراحل بالای اسماء حسنا نصیب انسانی که زبانی به یاد حق است و قلبا غافل نصیب او نخواهد شد، ولی مراحل نازله اسماء حسنای حق مشهود لسان هست. همین لسانی که در قیامت باید شهادت بدهد و تشهد و السنتهم، همین لسان اگر توفیقی داشت که به یاد حق بود و حق را مشاهده کرد، موفق می شود که صاحب خود را کم و بیش نجات بدهد. بنابراین گرچه اون ذکر مطلوب نصیب این شخص نشد، و اما درجات نازله این ذکر هست، نصیب انسان می شود. مطلب بعدی آن است که بالاخره انسان یک عضوی در او و یک شأنی در او هست که به یاد حق است، و اگر شأنی در انسان نباشد که به یاد حق باشد، این نظام انسانی فرو می باشد، از بین می رود. همونطوری که اگر دنیا کس انسان کامل در او نباشد، نظام دنیایی فرو می باشد، اگر در انسان هم شأنی نباشد که برابر اون شأن به یاد حق باشد، این نظام بدنی فرو می ریزد و فرو می پاشد. اونگاه این سوال مطرح می شود که بالاخره انسان که می میرد و نابود می شود، چه اونها که ذاکرن چه اونها که ذاکر نیستن، پس این چه تلازمی است که شما گفتید اگر این ذکر نباشد انسان فرو می پاشد؟ می فرمان به این که انسان هرگز نابود نمی شود، بلکه از جای به جای دیگر منتقل می شود. از نشأه غفلت به نشأه ذکر و ذکر منتقل می شود. چون این چنین است پس نابودی در کار نیست. دیگران می پنداشتن که انسان با مرگ نابود می شود، که گفتن ایزا زرن نافل ارز اینال مبوسون، ما گم می شویم. اون هم در باری معاد غیر از استبعاد چیز دیگری نداشتن، یعنی هیچ دلیل اقامه نکردن که معاد نیست، فقط در حد استبعاد بود. گاهی می گفتن ذالک رجع بعید. قرآن هم می فهمد و ما هم به مستیقنین، اینا یقین ندارن که معاد نیست. اینها دلیل قطعی اقامه نکردن که معاد نیست، فقط استبعاد است. گفتن ذالک رجع بعید. در قسمت های دیگر فرمود به ما هم به مستیقنین و امثال ذالک. اما قرآن میفرماید به اینکه شما گم نمی شوید، تمام حقیقت شما متوفا می شود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. پس انسان نابود نخواهد شد، بلکه از نشئه به نشئه دیگر منتقل می شود. و برای انتقالش، یعنی این بدن رو که رها می کند، یه بدن دیگری از جنس عالم دیگر برای او آماده هست که سوار اون مرکب بشود. منتها مرکب را با ایمان و عمل صالح خود باید بسازد. این بدن ظاهری دست ساخت کسی نیست. و الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بعضی ها ابیضن، بعضی ها اسودن و حالات گوناگون دارند. اما اون بدنی که انسان در آخر بعد از رحلت از دنیا با اون بدن محشور شود، اون بدن را خودش باید بسازد. اگر مؤمن باشد سفید روست و اگر کافر باشد سیاه روست و امثال ذالک. اون بدن را خودش باید بسازد. یک بدن آمادهی برای او هست که فوراً این بدن را رها میکند و با اون بدن به سر میبرد. و بله دیگر، انسان اگر بخواهد به صورت خوب در بیاید باید اینجا مؤمن باشد و با عمل صالح باشد. اما این نه به اون معناست که یه قالبی مجسمی رو به عنوان بدن مثالی تراشیدن، روح که این بدن رو رها کرده با او تعلق میگیرد، بلکه انسانی که الان در دنیا قرار نشسته است، در دنیا زندگی میکند، یه موجود خلاصه سه اشکوبه‌ای و سه طبقه است. این طبقه همکفش یا طبقه زیرش این بدن مادی است و طبقه متوسطش همون بدن مثالی است که در طی این مدت دارد میسازد و اون مرحله عالیش که روح مجرد است. وقتی که از این پوست بیرون میاد، پوست میکند و این بدن رو رها میکند، با همون بدن مثالی و روح مجرد سفر میکند. این مال برزخش است تا دوباره در قیامت برگردد به حالت اول. برای برزخ مشکلات فراوانی هست. بعضی ها فکر میکردن که روح که این برای دیگر برای این که دارد برای بعد از ارتحال از این دنیا و نشأه برزخ آرای گوناگون است. مسئله معاد تا حدودی برای خیلی از صاحب نظران حل است. امید مسئله برزخ است. در باره برزخ گفتن به این که روح این بدن مادی را که رها کرده است تعلق می‌گیرد به بدن دیگر در نشأه همین دنیا، که این قول به تناسخ است و از بحث بیرون. عده گفتن به این که اگر اون روح مجرد تام باشد که نیازی به بدن ندارد، و اگر به تجرد تام عقلی نرسید نیازی به بدن دارد، چون بدن خود را از دست داد، بدن دیگری هم در عالم طبیعت که میشه تناسخ لابد به جرمی از اجرام فلکی تعلق میگیرد. این قول هم مردود است. نه دلیل عقلی بر این قول هست، نه شواهد نقلی او را تایید میکند. پس مسئله عود به دنیا نیست که بشه تناسخ، مسئله تعلق به بعض از اجرام فلکی و امثال فلکی نیست که بعضی ها به فارابی یا غیر فارابی یا حکما اشراق نسبت دادن، و نصوص شرعی هم ظاهرش همون بدن مثالی است که چرا؟ اما برای اینکه اجتماع دو نفس نشد و محضور تناسخی هم پیش نیاید، گفتن به اینکه این منزله ابزار اوست نه به منزله بدن او، که مرحوم سر و متعلیه می فرما به اینکه اگر یک روحی به یک جرمی تعلق بگیرد، اینکه تعلق سنایی نیست نظیر رانندهی که اتومبیل را می راند، ترکیبش میشه ترکیب سنایی، قهران ترکیبش میشه ترکیب طبیعی. وقتی ترکیب طبیعی شد، اون جرم فلکی میشه بدن و این هم میشود نفس برای او و هم محضور تناسخ رو به همراه دارد. بله، اگر مجرد تام باشد که نیازی ندارد به بدن، در همون اون دیار مرسله به سر میبرد، و اگر به تجرد تام نرسد و برای بهره بردن یا معذب شدن نیازی به بدن داشته باشد، بلاخره باید به جرمی تعلق بگیرد که ابزار کار او باشد. به جرم به بدن مادی تعلق نمیگیرد، بلکه تناسخ میشود. گفتن به جرم فلکی تعلق میگیرد، لا الا این تکون نفسا له، که رو سر متعلی میفهمون به این که اگر به جرم بدنی فلکی تعلق بگیرد، محضور تناسخ رو به همراه دارد. بنابراین همون بدن اون چیزی در روایات هست به صورت بدن مثالی، همون اون راهگشاست. و اصولا کلمه مثال و کلمه تمثل یه اصطلاح روایی است. اگر نبود مسئله تمثل و مسئله بدن مثالی و قالب مثالی و امثال ذلک، این اصطلاح در فلسفه و کلام راه پیدا نمی‌کرد. در جریان قبر و برزخ که صوری برای او متمثل می شوند، الا ماشاءالله مسئله تمثل هست که یتمثل له کذا یتمثل. از اول احتضار هنوز وارد اون عالم نشدن، در این دالان ورودی اون برزخ که حالت احتضار هست، از همینجا اصطلاح تمثل پیش می آید تا اواخر برزخ. بله، نه اینکه قرآن کریم دارد که یوم تبیض وجوه و تصفت وجوه و اما الذین کفروا، همچنین می شود معلوم می شود که ایمان و کفر در ساختن صورت خوب به صورت سفید مؤثر است. اونجا نظیر دنیا نیست که بعضی ها سفید پوست باشن، بعضی سیاه پوست و هیچ فرقی هم نباشد. اونجا سیاه چهره شدن، صورت سیاه نشانه عذاب است و خزی است، برخلاف دنیا. دنیا ممکنه کسی اسود باشد و بلال حبشی باشد و از قداست خاصی هم برخوردار باشد، اما اونجا اگر کسی سیاه صورت است دیگه رسواست. اینجور مشمول رحمت الهی میشه البته دیگه، وگرنه انسان مکلف باید عمل خود رو با عمل خود بدن خود را بسازد. نه، یتمثل یعنی با بدن مثالی به سر میبرد، یعنی نشأه مثال است، دیگری نمیبیند. مثلا برای کسی که او رو وارد قبر کرده اند، اگر دو نفر در کنار هم باشند، یکی مؤمن و یکی کافر، نظیر است رضا سلام الله علیه با هارون ملعون، قبر یکی مد البصر روزت و من ریاض الجنه، مد البصر، و قبر دیگری هم حفرت و من حفر نیران، و هر دو حق است و هر دو هم همون جاره میبینند. یعنی هسته امام هشتم سلام الله علیه همون عرض توس را میبیند، همون مشهد را میبیند و حق هم میبیند که مد البصر روزت و من ریاض الجنه. و خود صحنه کربلا هم همینطور است. صحنه کربلا برای شهدا سلام الله علیهم، برای هر کدام از اونها مد البصر هست، در خود کربلا را میبینن و حق هم میبینن، و در همون کربلا در اون طرفش که قبور اون کفار هست، گودالی از گودالهای جهنم هست تا اون اندازه‌ای که خدا اراده کند، همونجا را میبیند که گودال جهنم است و حق هم میبیند، نه که باطل ببیند. این میشه نشأه مثال. نشأ مثال از همون جریان احتضار شروع می شود که مرحوم کلینی در کتاب الجنایز کافی نقل کرده است که وقتی آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت شروع شد، یتمثل له ماله و ولده، و این تمثل از حال احتضار شروع می شود تا به سایر مسائل برزخی ختم می شود. اونی که صاحب محاسن برقی رضوان الله نقل کرد که در قبر یتمثل له صوری 6 صورت می آین یا 8 صورت می آین، نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست، جهاد هست، بالاتر از همه که احسن هن بهاءن ولایت هست، همه اینها مربوط به تمثل است که در قبر شروع شد. بنابراین اون چه که به نام مرکب مسوا برای انسان هست، این بدن مثالی است. این مرکب تندرو هم هست، حالا یا به درجات بهشت میبرد یا به درکات جهنم میکشاند. اون میشه تکوین، این تشریع رو خلاف کرده است، تشریعا خلاف کرده است، تکوینا همان است. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 383 ستون سمت راست فرمود والمراد به ذکر المطلوب من العبد که در متن آمده است این است که ان یذکر الله سبحانه و تعالی باللسان و یکون حاضرن به قلبهی و روحهی و جمیع قواه، زیرا گرچه خدا فرمود وذکر الله ذکرن کثیرا، اما در سوره اعراف فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعن و خیفتن بدون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین. وقتی با همه شؤون قلب و قالب به یاد حق بود، اونگاه این چنین می شود به حیث و یکون و بالکلیه متوجهن الی ربه که بگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات، و قلبن هم متوجه می شود. فین تفل خواطر، این خاطرات اول در نماز از انسان فاصله می گیرد، بعد در غیر نماز انسان از شر اونها راحت می شود. وین قطی و احادیث و نفس انهو، این حدیث نفس ها که او را اگر خلاصه نیش نزند مزاحم اوست، از او فاصله میگیرند. مثل انسانی که کتاب دستش است دارد زیر درخت مطالعه میکند، این زنبورهای عسل با این سرصداها مزاحم مطالعه او هستند، نمیگذارند مطالعه بکنند، به اون نیش نمیزنند. اما خاطرات این طور است، بالاخره انسان کاری نکرده، هیچ استفاده نکرد. اگر این خاطرات در اثر رخ نکردن به جای برسد که انسان روی این خاطرات تصمیم بگیرد، اون وقت است که این زنبورا به اون نیش زدن. اگر تصمیم نگیرد، کاری نکرده است، بالاخره بهری از عمر نبرده. چرا؟ یا اثرش این است که او را از فیض باز می‌دارد یا نیش می‌زند. اگر در حد تصور باشد، اینقدر سر صدا می‌کنند که بالاخره انسان نفهمید در نماز چی خوند. اگر نه، در حد تصمیم گیری و تصدیق باشد، اون وقت است که برون گزیدن و نیش زدن. این کار ممکن است انسان در خصوص نماز انجام بدهد، اول در یک نماز، بعد وقتی ادامه پیدا کرد می شود جز ذاکرین و ذاکرین الله و ذاکرات. این ذاکرین صفت مشبه است، اسم فاعل نیست، چون نوع اون اسمایی که در همین آیه سوره بارک احزاب آمده است نوعا جنبه ثباتی دارد، نه جنبه حدوثی. ان المسلمین و المسلمان و المؤمنین و المؤمنات و الصادقین و الصادقات و المتصدقین و المتصدقات و الصالحین و الصالحات، تا برسد به ذاکرین الله و ذاکرات. ذاکر اسم صفت مشبه است، اسم فاعل. و اینجاست که به صورت دوام پیدا می‌شود. ثم اذا دا و معلیه ینتقل و ذکر من لسانه الی قلبه و لا یزال یذکر بذلک حتی، تا آماده می‌شود، حتی یتجلا له الحق من وراء استار قیوبهی، از غیب خود او، چون او حجابی برای خود ساخته بود، از ورای حجابهای او حق ظهور میکند. اونگاه فیونورو باطن العبد به حکم و اشرقت الارضو به نور ربها. بعد از اینکه زمین روشن شد و بعدهو الی تجلیات صفاتیت و الاسمائیه ثم ذاتیه، یعنی بعد از اینکه زمین روشن شد مجلای صفات قرار میگیرد، از اون بالاتر مجلا اسما قرار میگیرد، سپس از همه بالاتر مجلای ذات قرار میگیرد. وقتی مجلای ذات قرار گرفت به مقام فنا میرسد. فیفنل عبدو فیل حق. وقتی که به مقام فنا رسید دیگر خود را نمیبیند. تا کنون سعی کرد که بیگانه ها را نبیند، الان خودی را هم نمیبیند، خود را هم مشاهده نمی کند. بعد فقط میبیند که حق است که خود را ذکر میکند. فیذکر الحق نفسه، خداست که به یاد خودش هست. به ما یلی بله بله فیذکر الحق نفسه به ما یلیق به جلال الحق به جمال الحق. این عبد که مقام فرا رسید مشاهده می کند که فیکون الحق ذاکرن و مذکورن و ذکرا به ارتفاع الاسنینیت. نه یعنی حق خلق بشود حق، بلکه تا کنون دو تا رو می دید، حالا یکی رو می بیند. مثل اینکه بعدهو ساهرن و بعدهو، یعنی بعد از اینکه زمینه عبد به باطن عبد روشن شد، حالا سیر سعودی شروع می شود به تجلیات و ذکر به ارتفاع سنویه و انکشاف الحقیقت الاحدیه. این یک بخش. بخش دیگر آن است که ذکر حقیقی در حقیقت مال خداست. و علما حقیقت از ذکر عبارتون ان تجلیه تعالی لذاتهی به ذاته. اگر این تجلی من حیث الاسم المتکلم باشد، این را میگن ذکر. تکلم در کتابهای عقلی چه کلامی چه فلسفی معمولا صفت ذات نیست، مگر در بعضی از تعبیراتی که در حکمت متعالی آمده است. ولی در عرفان یکی از اسماء ذاتی حق کلام است. من حیث الاسم المتکلم اظهاراً لصفات الکمالیه و وصفاً به نعوت الجلالیت و الجمالیه فی مقامی جمعهی و تفصیله. در مقام احدیت به یاد خود هست، در مقام تفصیل واحدیت که تفصیل اسمایی است به یاد خود هست، در مقام اعیان ثابته که تفصیل علمی است به یاد حق خود هست، در فیض مقدس که تفصیل عینی است به یاد خود هست. ذکر برای حق هست، چه اینکه شهادت بر وحدانیت هم برای حق است. کما شهد لذاته به ذاته فی قولی تعالی کما شهد الله انه لا اله الا هو. پس این که فهمود و علم ان حقیقت از ذکر عبارتون ان تجلیه لذاتی به ذاته و بر اساس توحید افعالی به صفاتی به ذاتی غیر از ذات حق به شعون حق چیزی در دار هستی نیست، اونگاه می فرماین که و هاذه الحقیقه. همین که فهمود و علم ان حقیقت از ذکر، حالا می فهمود همین حقیقت لها مراتب بود و هذه الحقیقت لها مراتب اعلاها و اولاها فی مقام الجمع است من ذکر الحق نفسه و بسم المتکلم. حالا خودش را چی رو ذکر میکند؟ بالحمد و ثناء علی نفسه که انت کما اثنیت علی نفسک. و ثانیها ذکر الملائکه المقربین و تحمید الارواح و تسبیح الارواح لربها که مقام روح بالاتر از مقام قلب است. و ثالثها ذکر الملائکه السماویه و النفوس الناطقه المجرده. و رابع ها ذکر الملائکه الارضیه و النفوس المنتبعه مع طبقاتها و درجاتی که دارن، و خامس ها ذکر الابدان به ما فی الابدان من الاعضا. این تموم شد. و کلون یعنی کل واحد از این مراتب یاد شده یا نه کلون یعنی کل واحد از ابدان و اعضا که با بحث متن بعد سازگار باشد، و کلون یعنی کل عضو از اعضای ابدان، ذاکرون لربهی به لسان یختص به و الیه الاشاره به قول مصنف که فرمود فان ذکر الله سار فی جمیع اجزاء العبد. روی این متن معنای و کلون ذاکرون لبه یعنی کل عضو من اعضاء العبد ذاکرون لربه. خب چون یک مقدار بین این دو تا متن شرح طولانی فاصله شد، شارح برای اینکه این متن قبلی را با متن بعدی ارتباط بدهد، این فعن را خوب توجیه کند، می‌فرماید به اینکه این که ما گفتیم یاد حق بالاتر از قذف فیس جنگ فی در راه خداست، منظور اون ذکر مطلوب هست، وگرنه اصل ذکر در همه اعضا هست. ای لا یعلم قدر هذه النشأه الا من ذکر الله از ذکر المسلوب. چرا؟ برای اینکه فعن ذکر الله سارن فی جمیع اجزاء العبد، روحهی که مقام اجمال است و قلبهی و نفسهی و جمیع قواه و روحانیت و جسمانیه بل فی جمیع اعضائه، و ذالک سریانو این که میبینیم همه اجزای عبد به یاد حق است، برای اینکه ظهور حق همه جا هست. چون ظهور حق همه جا هست، کمالات حق هم همه جا هست. و ذالک سریان یعنی سریان ذکر حق در همه اعضا، نتیجت و سریان الهویت الالهیت ذاکرت لنفسها و نفسها است. چون ظهور حق داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، و ظهور حق دارای کمالات است، یکی از اون کمالات ذکر است، پس همه مظاهر هم به یاد حق هم. و ذالک سریان یعنی سریان یاد حق، نتیجه سریان هویت الهیه است. چون هویت الهیه از ذاکرت لنفسها به نفسی هاست و اون ظهور الهی همه جا هست، پس ذکر الله همه جا هست. این در صورتی است که ما متن را از باب اضافه به مفعول معنا کنیم. و اما به این جعلن الاضافته در فاعل که فعن ذکر الله سارن، اضافه ذکر به الله از باب اضافه مصدر و فاعل باشد، مثل ول ذکر الله اکبر که دو وجه بود، اینجا مگه دو وجه باشد و اضافه را اضافه فاعل بدانیم؟ فمعناه این است که ان ذکر الحق لنفسهی و مظاهره، اون ذکر حق سارن فی جمیع اعضاء البدن، و ذالک ذکر سبب و وجود اعضاست و حصول کمالات اعضاست. بنابر وجه اول یک استدلال و مقدمه متوی دارد، بنابر وجه دوم استدلال و مقدمه متوی ندارد. بنابر وجه اول که ذکر عبد همگانی در همه، ذکر عبد خدا را در همه شؤون عبد هست، این دلیل میخواهد. چرا؟ برای اینکه چون شأن حق و ظهور حق در همه اعضای عبد هست، این یکی، و اون شؤون الهی ذاکر حقند، این دو مقدمه، پس همه شؤون عبد به یاد حق هست، این نتیجه. ولی اما اگر ذکر کلمه اضافه ذکر به الله اضافه به فاعل باشد، دیگر این مقدمه مطوی و این استدلال نیست، ذکر خدا همه جاست. اونگاه تکلیفی را به دنبال دارد که چون خدا در همه شؤون خود را ذکر میکند و ذکر خدا باعث پیدایش عبد به شؤون عبد شد، پس عبد هم باید از باب بذکر نعمتی التی انعمت علیکم یا فذکرونی اذکرکم به یاد حق باشد. فین بقی ان یذکر العبد ایزن به جمیع اجزایهی اداعا لشکر نعمه. خب فرمود این که ما گفتیم ذکر مطلوب بالاتر از جنگ است، منظور اون ذکر حقیقی است که با قلب و قالب باشد، نه ذکر لسانی فقط. لا من ذکره به لسانی خاصه. چرا؟ فإن الحق لا يكون في ذلك الوقت الا جلیس اللسان خاصه، جلیس شخص دیگه نخواهد بود. البته هر جا که مجالست هست شهودم هست. فیراهو یعنی حق را اللسان من حیث لا یراه الانسان، زبان حق را میبیند ولی صاحب زبان حق را نمیبیند. خب زبان چیور خدا حق را میبیند؟ به ما هو رائن. چون الان که ما در صدد بیان تفصیل چشم زبان نیستیم که ثابت کنیم زبان چه چشمی دارد و چشم زبان چگونه است. فیرا اون حق را اللسان من حیث لا یراه الانسان. خب چجور لسان حق را میبیند؟ به ما هو رائن یعنی کما فی محله. ای یراه اللسانو بالبصر الذی یخصه ولا یراه الانسان من حیث روحه و قلبه. چرا؟ لغفلته. فرض در این است که این انسان جزء مسلین نمازگزاران است که ویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. و در این بیان اشارتون الی ان لکل شیء، هر چیزی در جهان نصیبی دارد، نصیب من از صفات سبعه کمالیه که حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و کمال که یسمع به و یبصر به و ینطق، یعنی ینطق به. و لما کان الحیوان یبصر بالبصر و یسمع بالسمع و لیس رؤیت اللسان و لیس رؤیت اللسان و سمعه بالبصر و سمع بل به روحانیت مختصت به. حیوان با چشم و گوش میبیند، زبان که با حیوان با چشم میبیند با گوش میشنود، زبان که چشم و گوش مصطلح ندارد بلکه به روحانیت مختصت به لسان. یک مطلب. و لیس هذا المقام و موضع بیانهی، فعلا هم جای تفصیلی اون نیست که زبان چگونه میبیند این دو مطلب. اینها باعث شده است که مصنف بگوید که لذا اجمله، یعنی به طور اجمال مصنف ذکر فبود بما هو رائن. این بما هو رائن، این بما هو رائن متعلق است به یراه اللسان، محل واسطه است برای یراه اللسان است. یعنی فیراه اللسانو بما هو رائن من حیث لا یراه الانسان. این من حیث لا یراه الانسان تو خط تیره است. این بما هو رائن متعلق به اون یراه اللسان. چرا؟ چون زبان شنی از شن است. حالا حالا میگه به درد میخوره، میفهمد که فف هم هاز از سر فی ذکر الغافلین، اونا که غافلن باز باید خدا رو شکر بکنن که لسانن به یاد خدا هستن. و باید این تحریسون لسانه که طالب الاسرار الوجود لیتنبه من هاز القول و یعلم ان لوازم الوجود که کمالات سبع است موجودتون فی کل ما له وجود، هر جا هستی هست علم و قدرت و حیاتم هست، الا انها ظاهرت الوجود فی البعض است مثل مقام روح و قلب امثال ذلک، به باطنتون فی الاخر مثل اعضا و جواره. فذاکر الذی هو اللسان من الغافل، یک کسی که خودش نماز میخواند قلبش توجه نداره، به زبانی به یاد حق است. این ذاکر که زبان است، زبان انسان غافل هست، این زبان حاضرون بلا شک. والمذکورو جلیسهو فهو، یعنی این زبان یشاهدهو، ای فذاکرو یشاهد الحق را در مرحله زبان، والغافلو من حیث غفلتهی لیس بذاکرین. پس فما هو ای لیس الحق جلیس الغافل. خب این که جمع بین نقیزه این شد، انسان هم غافل باشه هم ذاکر، هم جلیس باشه هم نباشه، هم شاهد باشه هم نباشه. میگه چون موضوع یکی نیست، انسان کثیر است از لحاظ شؤون، چون که حق سبحانه و تعالی هم کثیر است از لحاظ از اسما. نه بالاخره اصحاب تکلیف هست، اون صحیح هست، بعضی درجات یقینا دارد، اون درجه جهنم ندارد، بعضی از درجات بهشت رو دارد، امثال زاله. و قوله فإن الانسان کثیرون، فإن الانسان کثیرون ما هو احدی العین والحق تعالی احدی العین کثیرون بالاسماء الالهیه کما ان الانسان کثیر بالاجزا و ما یلزم من ذکر جزء ما ذکر جزء آخر. این سخن مصنف تعلیل لجعله لسان ذاکرن و الانسان غافلا. ایشون ادعا کردن که لسان یا به یاد حق است، انسان غافل است، اون وقت این جمع بین نقیزه می شود. و نه، انسان که واحد حقیقی نیست، دارای شؤون کثیر است، بعضی از شؤون بیاد حقن، بعضی از شؤون غافلن. فإن الانسان کثیر ما هو احدی العین، ظاهرش اینه، تعلیل لجعله لسان ذاکرن و الانسان غافلن. معنای متن این میشود که ان الانسان من حیث انه مرکب من حقایق مختلفه روحانیت جسمانی کثیرون لیس احدی العین، گرچه و امکان من حیث کلیت المجموعه احدی، یعنی بالاخره یک واقعیت است. وقتی که کثیر شد تلازم هم بین اجزا نیست. و ما یلزم من ذکر جزء ما، اگر لسان بیاد حق بود ذکر جزء آخر، این تموم شد. پس این تعلیل است. اما این جمله که فهمود والحق و احدی بالمعنا کثیر بالاسما، این گرچه دخل در مطلب نداشت، اما جمله معترضی است برای بیان تناسب ارتباط بین عبد و خلق. و قوله والحق و احدی العین الی قوله بالاجزا، این اعتراض اورد، این امر معترض و مصنف للمناسبت رابطت بین الانسان و ربه. اون مناسبت این است که ان کلا من الانسان و رب احدی من وجه کثیر من وجه آخر. پس فالحق جلیس الجزء ذاکر من الانسان و الاخر ایول جزء الاخر من الانسان متصف بالغفلت عن الذکر. این تموم شد. مطلب بعدی آن است که در انسان بالاخره یه شأن ذاکری باید باشد تا انسان بمونه. ولا بود در یکون فر انسان جز اون که یز کرو انسان به وسیله این جز حق خود را. نه اثر دارد یقینا، لذا فهمود که تشویق میکند طالب را. فری اگر لسانن به یاد حق باشه رو هست، بله. اما بالاخره اون علم اجمالی که این لسان را وادار می کند، اون در روح ریشه دارد. بالاخره کسی که نماز می خواند ولی غافل است، با کسی که اهل نماز نیست یقینا فرق می کند. این در لذا فهمود که این تشویق است به سالک. نباید بگید حالا که انسان لسانا ذکر میگوید به قلب غافل است، چه فایده برای این ذکر؟ نه این چنین نیست. اون ذکر تکوینی که کاری به انسان ندارد، اون در مؤمن و کافر هم هست، در سعجر و مدر هم هست، نه همین ذکر لسانی این درجه نازله عبادت هست، یقینا ثواب داره. بله. و لابد ان یکون فر انسان جز اون یذکر به و یکون الحق جلیس ذلک فیحفظ باقی الاجزا بالعنای سایر اجزا به برکت اون شأنی که ذاکر هست میمانند. همونطوری که اگر در جامعه مردان پاک نباشند لولا شیخون رکع و کذا و کذا جامعه رخت برمی بندد، در بدن انسان هم اگر یه شأن ذاکر نباشد بدن فرو میپاشد. کما یحفظ العالم بوجود الکامل الذی یعبد الله فی جمیع احواله لذلک لا تخرب الدنیا ولا یستأصل ما فیها ما دام الکامل فیها. در اون بحث های اولیه فرمودن به این که مادامی که انسان کامل در دنیا هست، این دنیا هست. همین که این انسان کامل وارد نشأه دیگر می شود، این دنیا هم تبدیل می شود به نشأه دیگر. بالاخره کلیددار خزینه انسان کامل هست. این تبدیل می شود در عرض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطفیات و بیمینه، کل این نظام تبدیل می شود به نظام دیگر. پس مادامی که یک موحد در زمین باشد انسان هست. همونطوری که کل زمین اینطور است، در بدن انسان هم همینطور است. مادام الکامل فیها، یا طبق بعضی روایاتی که دارد که او من یقول الله الله کما جاء فی الحدیث صحیح که لا تقوم الساعه و علی وجه الارض من یقول الله الله، قیامت قیام نمی کند مادامی که در روی زمین کسی هست که حرف او و یاد او الله الله است. همون طوری که در کل دنیا این طور است، فکذالک وجود العالم الانسانی لا یخرب و لا یفنا و یکون محفوظا بالعنایت الالهیه مادام جزء منه ذاکرا للحق. و این مطلب زمینه است برای سوال بر جواب مقدر که پس چرا خیلی از ذاکرین ان که میمیرن؟ جواب میداد که مرگ فنا نیست. الحمدلله.